¿Cómo están las manos? Por eso, déjame cambiar. Déjame, ¿no? Déjame. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وغينه حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. این کارگاهی که محضرتون هستیم برای لمعه است و دوستانی که مشغول به متن لمعه هستن تو اون سطح میخواییم باشه و حالا اگه سرورانی بیشتر از اون رو الان میگذرونن دیگه همراهی بکنن که ما در حد لمعه به اصطلاح تر بکنیم، ولی امیدوارم اینجور که میگم باشه که درک تازه ای رو به ما بده برای مواجهه با کتاب ها که از حیثی متن آموزشیش گذرانده میشه ولی که همون جوری که خوندید اونجا خونده شده و دیگه ما کاری با اون نداریم، اما استفاده هایی که از همین متون میشود کرد برای پیدا کردن یک دید اجتماعی بهتر و ذهن از اول بشه به سمت یک دسته نیازهای نظام سازی متوجه بشه شاید کمکی بکنه. جلسه اول پیشکارگاه هست و 5 تا نکته رو 5 تا مقدمه رو که به مثابه مدخله من باید باتون در میان بگذارم، بعدم یه متن کمکی رو معرفی بکنم برای موضوع بس، البته در قسمت اول کار که مربوط به مسائل اقتصادی لونه میشه، و انشالله از جلسه بعد اولین پرونده رو که تو حوزه اقتصاد هست شروع. اما اون 5 نکته اینه که نکته اول همینطور که روی تابلو نوشتم ما 3 تا مقوله داریم تحت عنوان فرهنگ، سیاست، اقتصاد و میخواییم ما به ازای نسبی اون رو در فقه یه اشارهی بکنیم. نکته دوم ما 2 جور ساخت اجتماعیه که باید ازش حرف بزنیم، 2 نحوه ساخت اجتماعی قابل تصور در دنیا که بعد بگیم این 2 نحوه چیه و ما مطلوب چیه برامون. نکته سوم روابط طبیعی و تکوینی دارن این ساختای اجتماعی و روابط تقنینی و قراردادی، توجه به این دوتا بکنیم که همین ساختای اجتماعی هم این دوگانگی درش هست و 2 رویکرد اون وقت درباره اینها خواهد بود که یکیش رویکرد عصری کردن دینه که دگراندیشان و غرزده ها خیلی خوششون میاد از اون، و یکی هم دینی کردن عصر که بیایم دین رو در واقع عصر رو دینی بکنیم، و بعد هم روش رو به اصطلاح غایت کارگار عرض. اما قسمت اول که ما 3 مقوله فرهنگ، سیاست، اقتصاد داریم، هم اول پیشا پیش بگم که این در نگاه ابتداییه که این چه میگیم، یعنی ممکنه ما وقتی 3 تا دست کارگاه رو تمام کردیم وقت برگردیم مثلا یه حرف تازهی بزنیم بگیم مقولات اینجوره، ولی فعلا از حیثی که شروع بکنیم یه بحثی رو شروع بکنیم که آخرش طبقه بندی بکنیم، مثلا شما وقتی میخوای عالم رو طبقه بندی بکنید، دیروز عالم مثلا فیلسوفان گذشته میگفتن اون چیزایی که پیرامونتون هستن یا جوهرن یا عرضن، جوهر رو تقسیم میکردن مثلا به 4 قسم، عرض رو تقسیم میکردن به 9 قسم، و هر چیزی دور و برمون بود توی یکی از این قفسه‌ها قرار میدادن تا طبقه بندیشون آسون بشه، تا آموزش دربارشون آسون بشه. حالا یه مواردی هم پیدا میشد که محل دعوا بود که آیا این عرض است یا اون عرض است، مثلا جوهر یا عرض و امثال اینا. اینم از این حیث تلقی بکنید. 3 تا مقوله رو بشناسیم مثل همون جایی که میشناسیم که اون حوادث و پدیده های پیرامونیمون جز اینها میشن، یا جز فرهنگ قرار میگیرن، یا در حوزه سیاست قرار میگیرن، یا در حوزه اقتصاد. و ممکنه بعضیش هم محل اختلاف بشن، اصلا توی این ساخت اجتماعی اینجور تلقی بشه، توی ساخت اجتماعی دیگه یه جور دیگه تلقی بشه. هیچ مانعی از این حیث نیست، فقط اساسی که تقسیم بدویه، یعنی که نهایی بکنیم که فقط همین سه تاست چهارمی نداره، یا اصلا تقسیم بهتر از این نمیشه، یا تو مواردش فقط همینان، اصلا همچی چیزی رو منظورمون نیست. خب این یه چیزیست که ما فعلا از بیرون میتونیم خودمون بگیم و شایع هم هست. یعنی الان شما وقتی کتاب ها رو، برنامه ها رو، جاهای مختلف رو میخواید تقسیم بکنیم، میگن آیا یه برنامه فرهنگی، خب میگه یه برنامه سیاسیه، یه برنامه اقتصادیه، یا مثلا مطالعات فرهنگی، مطالعات اقتصادی. زیاد میشنوید اینا رو. یه ما به ازای به نظر میاد در فقه دارن ولو با تسامح، دقت کنید جاهایی که قید میزنن با تسامح، ظنن، گمانن، جز تلقیش نکنید. او جاهایی که توش جازمه، من خودم میگم جازمه و محکم هم توش، اینها در حدی که ما به ازایی که توی فقه ما برای اینها هست چیه؟ میتونیم بگیم تو فقهمون یه ما به ازایی برای اینها هست؟ به طور 100% نه، یعنی نیامدن که بگن فرض کنید برای فرهنگ یا برای سیاست یا امثال اینها دقیق تقسیم شده باشه. ولی تقسیماتی که در فقه ما شده یک همپوشانی نسبی رو با این ستار روشن میکنه، با این تذکره که فرهنگ شما وقتی میگید همش از سنخ احکام نیست، یعنی یه مقدارش اصلا باورهاست، هنجارهاست، و اینا هم جز فرهنگ هم. پس اگر میگیم همپوشانی با ابواب فقه، او جایی که مربوط به احکام فرهنگ میشه، از سنخ دستور، از سنخ قانون میشه، نه هنجارها و باورهاش که بگید خب فقه یه جای اون نیست، او که تو عرفان، فلسفه، جاهای دیگه باید سراغشو بگیریم. همینجور بگید در اقتصاد. یعنی اگر فقط تو قسمت‌های احکامیش نگاه بکنید، اون وقت ماوعظا در فقه پیدا میکنه که ما هم تو الان کارگاه فقه دنبال اون اقسام هستیم. یعنی دنبال احکام فرهنگی میگردیم، دنبال احکام اقتصادی میگردیم، نه به اصطلاح اون چیز دیگری که از سنخ باوره یا از سنخ هنجاره. شهید ثانی در رسائل خودش یه تقسیمی کرده که اگر بخواید آدرس هم رجوع بکنید، توی همین جامعه فقه هست که رسائل شهید ثانی، همین طبع جدید، جلد 2، صفحه 767. یه تقسیمی کردن اصلا کلن، یکی از جاهایی که فقها معمولا فضل خودشون رو نشون دادن همین تقسیم ابوابه، که تقسیم ابواب متفاوت 52 کتاب رو مثلا چطوری تقسیم میکنن، یه هنریه، یعنی تفاوت‌هایی هم کرده، حتی بعضی وقتی میخوان مزیت یک فقیه رو از فقیه دیگه معلوم بکنن توی همین تقسیم دست میگذارن. مثلا شهید اول چطوری فلان مسئله جهاد رو مثلا از عبادات در آورده، برده تو سیاست مثلا، میگن یه ابتکاریه، یه توجهیه که جهاد بیشتر با سیاست سازگاره تا بیشتر با عبادات مثلا. آقا اینا رو اگه برن که رانو سلام علیکم، این تقسیمه رو که میگم از شهید ثانیه. وقتی میخواد تقسیم بکنه فروعات فقه رو، یعنی مقسم فروعات فقهه، میگه هیه علال مشهور علا اربعت اقسام، 4 قسمه فروعات فقه همهش تو 4 قسم جا میگیره، ولو 52 کتاب رو پوشش بده، ولی 4 قسم رئیسی میشه: عبادات، معاملات، ایقاعات، سیاست. این 4 قسم: عبادات، معاملات، ایقاعات و سیاست. بعد خودش تقسیم میکنه، دوباره توضیح میده: لأنه اما ان یشترط فی صحته النیه والقربه، اگر توی صحتش نیت و قربت شرطه، بگو چیه؟ عبادات میشه. اولا اولی میشه عبادات، حالا اولا دوباره تقسیم میشه اونایی که قصد قربت توشون شرط نیست. و ثانی اما ان یقتبر فیه از صیغه املا، اون قسم دومی که به اصطلاح توشون نیت شرط نیست، یا صیغه توش معتبره، که اگر صیغه توش معتبر بود میشه سیاست، اگر صیغه توش معتبر نبود که الله سیاست، البته احکام هم بهش میگن از سیاست، علتی تو سما بالاحکام، ولی اول ببخشید دومی سیاست، اونجایی که صیغه شرط نیست، که مثل حدود، مثل دیات، مثل اینها که توش صیغه شرط نیست و امثال اینا، ولی اول که توش صیغه شرطه دوباره یه تقسیمی میشه. که اما ان یکتب فیه به صیغه واحده املا، اگر یه صیغه واحد باشه میشه ایقاعات، اگر صیغه تر یعنی طرفین داشته باشه صیغه میشه عقود و معاملات. این تقسیمی است که ایشون میاره. مفتاح الکرامه تقسیمش رو به نظر میاد برای بحث ما دقیق تره که اونم اگه خواستید ملاحظه بکنید، مفتاح الکرامه جلد 12 صفحه 7، حالا غیر از اینکه حرف شهید رو نقل کرده خودش هم اضافه میاره. انشید قلت، تقسیم منو بشنو، عبادات و عادات و معاملات و سیاست، یعنی 3 تا 4 تا کرد ولی با تغییر نامی، عبادات، عادات، معاملات، سیاست. بعد وقت و وجه تقسیم اینطور میگه، خیلی دقت کنید، تقسیم جالب و قشنگیه. ان المقصود اما انتظام احوال نشأت الاولى او الاخرى، یا میخوای منظم بکنی احوال نشأه اولا را که اولا یعنی همین دنیا، یا نشأه دیگر را، او کلیه ما، یا هر دوتا رو میخوای منتظم بکنی با همین یک کار واحد. کلیه دین معلومه که برای دوتاش اومده، ولی این یه دونه حکم شرعی که من میارم، این حکم شرعیه یا غایت وجودیش انتظام دادن به دنیاست، یا انتظام دادن به عقباست، یا انتظام دادن هر دوست همزمان توی کاری که الان انجام میدی. فان کانت ثانی، ثانی یعنی اخرا، که فقط برای انتظام اخرا باشه. فان کانت ثانی هو الاول، اولی که خودش گفت که کی میشه، که عبادات میشه. اول اول اگر اولی باشه که انتظام نشئه اولا باشه، فقط دنیا رو منتظم بکنه. فاما ان يتعلق الغرض به بقاء شخص او نوع، اینجا دوباره تقسیم میشه، یا بقاء شخص رو در نظر گرفتی یا بقاء نوع انسان رو، و هو ثانی که این عادات میشه. اول مصالح المالیه که باز تو نشئه همین دنیا دیگه، که چیه؟ هو ثالث که معاملاته. الان عادات شامل چی میشه؟ مثلا همین دیو و ارث و امثال اینها همه اومد توی عادات، حالا بعضیش برای شخصه، بعضیش هم برای نوعه، مثلا در دیه، در قصاص برای نوعه، در ارث برای شخص که دیگه حالا میاد. و ثالث یعنی کلیه ما باشه، و وقت مثلا سیاساته که حالا ترسیم میشه، حالا ممکنه توی این مثال که گفتم عرض کنم مناقشه بشه، مثلا بعضی الان حدود رو اینجا بیارن، چون که حدود وقتی اینجا هست الان قصاص وقتی انجام میشه هم اینجا حیات است برای اولی الالباب، هم اون آدم پاک شده در نشأه عقبا که چیز شده. حالا همینجا تو پرانتز بگم، آقایونی که هی میگن آقا اصلا فقه نظم نداره، یعنی دنبال انتظام و نظام و حرفا فقها نبودن، خب این که آقای مفتاح الکرامه که تازه جزء فقهای اخباری، یعنی جزء فقیه اخباریه، یعنی خیلی هم حالا اجتهاد به معنای که شیخ طوسی که نیست، که علامه هلی که نیست، بعد نگاه هم نگاه پسینیه، یعنی بعد از اینکه احکام گفته شده و درس داده شده حالا تو تقسیمش آمده نگاه کرده، یه ذهن منتظم و نظاممندی اینطور میگه، و الا یه کسی که بگه آقا ما چیکار داریم که هی بگیم برای نشئه اولاز، حالا ممکنه بهش اشکال هم بکنیم، نه اینکه بخوام بگم حرف تمامیه، میخوام این ذهنیت رو که تقسیم کرد و اینجاست. خب الان تو این تقسیمه میبینید به فرهنگ و سیاست و اقتصادی که گفتیم نزدیکتر میشیم، اون جاهایی که به اصطلاح پای نشئه اولا هم وسط میاد، نشئه عقبا هم وسط میاد، خب همون چیزاییست که ما درباره فرهنگ میگیم، تو جاهایی که فقط اینجاست دیگه اون تقسیمه میشه که یا مثلا به اصطلاح معاملاته و یا سیاساته. خب این از این هست که عرض کردم با تسامح تقسیم بندی فقه ما از دو جهت تسامح، یکی ای که هنجارها و باورهای حوزه فرهنگ و سیاست و اقتصاد الان اینجا نیست، چون اینجا فقه بشه احکامشه دیگه از اونها حرف نیست، و یکی هم توی بعض از این جا به جاهایی که میخواییم تو طبقه قرار بدیم اینجور نیست که ما الان کامل بگیم مثلا هرچی نشئه اولا هست همش سیاساته، نه ممکنه باز جا به جایی باشه، فقط نگاه رو خواستم عرض کنم که همچین نگاهی هم قبلی ها داشتن. این مقدمه اول. مقدمه دوم اینه که ما دو تا وضع اجتماعی، دو تا وضع و ساخت اجتماعی داریم، یعنی اینجور متصوره، اگه نگیم 3 تا که من الان میگم، چرا میگم 2 تا. وضع و ساخت اجتماعی یعنی چی؟ یعنی بشر وقتی میخواد نظام اجتماعی خودش رو بسازه دو جور ممکنه بسازه، یا فرهنگ رو که دیگه الان شد لب و لباب برای این مسئله ما که به باورداشت ها رفت داره و اینها رفت داره، یا اونو میذاره جلو و اقتصاد و سیاست و من تبع را همه پشت سر فرهنگ بسیج میکنه. این یه دورساخت اجتماعیه که معمولا جامعه های ایمانی، جامعه های اهل ایمان، اما از این که ایمانش مطابق با واقع باشه یا نباشه، خودشو مؤمن میدونه. حتی جامعه شرک، حتی جامعه هندو، آخرش اون میگه که من باید یه طوری بچینم که تناسخ مثلا این الان از اینجا میره دوباره برمیگرده، یعنی بر اساس اون بچینه. ما به این یه ساخت میگیم که ساختش چی؟ الان فرهنگ به خصوص در حوزه باور و ارزشش جلو داره، اقتصاد و سیاست و من تبعش پشت سر اون قرار میگیرن. یعنی سعی میکنه به وسیله فرهنگ، یا شما الان ما به ازای چیز سرش به وسیله دینش مثلا اونها رو نزدیم، که این بیشتر توی جوامعه مثلا دینیه. مثلا ما الان خودمون توی تعالیم دینیمون هر جایی در اقتصاد و سیاست خواستیم یه سیره ای رو بپذیریم، میگیم بله شارع ما همه چیز رو تأسیس نکرده، فقلا رو قبول کرده، ولی میگیم عدم و ردش باید ثابت بشه. همینی که میگید عدم و ردش باید ثابت بشه، یعنی ما تا آقامون نگه ما کاری نمیکنیم. ما او بیاد بگه که من رد اینا اقلا رد اینا کرده باشه، یعنی یا خودش تأسیسش کرده باشه یا رد اینا کرده باشه. این عدل و دلیل بر اینه که ما اقتصاد و سیاست و بقیه حوزه ها رو پشت سر این مسئله قرار دادیم که فرهنگمون یه فرهنگ دینیه، خدا توش حکومت میکنه، شارع توش معنا داره و از این حیثه. حالا دیگه مثالاش خیلی زیادن توی عرصه سیاست، توی عرصه اقتصاد میتونید زیاد مثال بزنید که مثالهای واقعا جدی هم هست براش. اما یه ساخت دیگه هست که برعکس اینه، ممکنه اقتصاد یا سیاست رو جلو بندازه و فرهنگ رو تابع اون بکنه. الان میتونید سه تاش بکنید که اقتصاد جلو باشه، یکی دیگه هم سومی باشه که سیاست جلو باشه. من دو تا رو یکی میگیرم، میگم همینی که فرهنگ جلو نیست دیگه مال ما نیست، ترجمه میکنید دیگه مال ما نیست. اینا اونان که تکلیف و فرهنگ رو معلوم میکنن که حالا در دنیایی که ما باش مواجهه داریم، یعنی دنیای کنونی غرب، اقتصاد جلو داره. دلیلی هم که ما الان پرونده اولمون رو بخش اول کارگاه اصلا درباره به اصطلاح اقتصاد شروع میکنیم همینه که حالا توضیحاتش الان میاد، که دنیایی باش مواجه داریم که اقتصاد پیشرانه، اقتصاد به اصطلاح مطبوعه، بقیه تابعه، یعنی فرهنگش هم تابعه، سیاستش هم تابعه. یه کوچولو درباره این توضیح بدم که خب همیشه اقتصاد بوده، از وقتی که انسان بوده و شکم داشته و نون لازم داشته و زندگی جمعی داشته، که اقتصادی هم بوده به معنای همین تولید ثروت و مثلا امثال اینها. ولی توی این دوره آمده خیلی جلودار شده. دلیل جلوداریش هم اینه که اگر تاریخ مثلا تاریخ غرب رو بخونید، یا مثلا آدام اسمیتینا که تو اقتصاد هم خودشون تصریح کردن، میگن دوران بشر از شکار شروع شد، بعد کشاورزی آمد و بعد تجارت آمد. یعنی این ستار یه جوری تو خود حوزه اقتصادی انسان، اول به اصطلاح دوره شکار بود، بعد کشت کرد و کشاورزی غلبه کرد. نه اینکه حالا بگیم قبلش مثلا آیا نون نمیخورده، گندم نمیخورده، یا نقضش کنید به مثال حضرت آدم و فلان، نه، این که غلبه بکنه، یعنی زندگی اجتماعی انسان و اون جایی که ازش مال در میاره و مصرف میکنه کشاورزی باشه، این بعد از شکار در آمده. که خب دیگه وقتی میگه کشاورزی، حتی دام‌های اهلی هم داخل در همین میشن دیگه، مزرعه است و دیگه دام اهلی و همش سر هم معنا میشن. و بعد تجارت آمده. خب وقتی میگید تجارت هم بعدن آمده، به این معنا نیست قبلش معامله نمیکرده، آخرش زیادی محصول خودش رو توی بازارچه‌های محلی و شهری میفروخته. پس چرا میگی دوره تجارت بعدشه؟ اینجا منظورش اون چیزیه که بهش بگی بتونی بگی تجارت، این که مازاد خودت رو تو مزرعه ببری، تخم مرغاتو مثلا تو بازار شنبه بدیم، شنبه بازار رو تو شنبه بازار بفروشی، یه جور تجارته. این که کشتیرانی پیدا شده که الان اینجا جنس بار بزنی بری هندوستان، او یه چیز دیگه است. این نقطه رو میگن نقطه غلبه تجارت بر کشاورزی. یعنی حالا حتی اون تقسیم دوگانه رو هم اگه قبول نکنه که اون دوره ای که اول شکار بوده یا کشاورزی، اینو انصافا نمیشه تکذیب کرد که از یه دوره ای ولو راه ابریشمی هم بوده قبل از این دوره، ولو یه تجارت های مثلا بین قاره ای هم اتفاق میفته، اما غلبه نداشته در بشر. او چیزی که زندگی بشر رو از این رو به اون رو کرد، بله قطعاً راه ابریشم هم برای تمدن‌های بین خودش اثراتی داشته، اثرات فرهنگی، اثرات سیاسی، امثال اینها داشته، ولی او چیزی که اصلا زندگی رو از این رو به او رو کرد، یعنی همین ساخت اجتماعی رو تغییر داد، ساخت اجتماعی رو تغییر داد، تجارت بین المللی بود، تجارتی بود که بعد از کشتیرانی اتفاق افتاد، که کشتیرانی به طور خاص اینا مرکزش به اصطلاح انگلستانه که مرکز این تحولات، که اصلا دوره سرمایه‌داری پدید آمد. راحتتون کنم، سرمایه‌داری در بسیط‌ترین معنای خودش که تو تاریخ هم یاریش بکنه، بعد اون وقت منابعش هم معرفی میکنم، یکم یکم با هم میخونیم، اینه که تجارت بر اون دو تا دیگه غلبه کنه. حالا ولو تجارت خودش دوباره ادواری طی کرده، مثلا الان بازارهای مالی که ما داریم، بازار مالی مثل بورس، بازار پول مثل بانک، بازار مالی خودش چیه؟ یکی از تکامل یافته های تجارت هم. ولی تجارت روز اولش که همین شکل زاییش هم تجارت بود، از اینجا کشتی بار بزنن برن یه جای دیگه، اون تو اون دوره است که مثلا قرن 18 اینا دیگه اوجشه که شروع شده و از 16 و اینها شروع شده تا اینجا که به اینجا رسیده. وقتی اینجور شد، خب الان نگاه کنید قصهش چطوری بود، خیلی سادهش، الان مفصلش تو ضمن کارگاه ها سر جای خودش میاد، که تجارت وقتی غلبه کرد که اینا کشتیرانی و برن اینور اونور، نیاز به دولت مرکزی هم پیدا شد. قبلش دولت ها ملک و طوایفی بود، مثلا یه استانی یه شهری اینا خودشون یه حکومت داشتن، روم شرقی پیش ما مونده بود، پیش ما مسلمان ها، روم غربی فروپاشی شده بود، این عقدهای بزرگ زمین مال مالک‌هایی شده بود و بینشون مثلا یه حکومت‌هایی هم اداره می‌کرد. وقتی تجارت آمد وسط، دو سه چیز ضروری میشه: امنیت راه‌ها، امنیت آوردن و بردن‌ها، دوم پول واحد، سوم وقتی می‌خوای واردات صادرات بکنی باید یه ترازی تعریف میشه برای کشور، چه چیزی الان صادر بشه، چه چیزی وارد بشه، آخرش عقل سیاسی بشر اینجا به کمکش میاد. مثلا اینایی که میگم عین تاریخ دارم براتون میگم، اینا دیدن مثلا اگر از انگلستان دو تا تاجر یه شی ببرن هندوستان، به ضرر انگلستان تمام میشه. چرا؟ چون دو نفرن. وقتی دو تا کشتی برن، دو تا تاجر برن، هندی‌ها باشون چونه میزنن، دو تا عرضه شده، عرضه زیاد شده، چونه میزنن، قیمت میاد پایین. گفتم خب بذارید اجازه شو فقط به یکی بدیم، یکی ببره هندوستان، یکی ببره مثلا اسپانیا، یکی ببره یک کشور دیگه. وقتی هم میخوام وارد کنن برعکس، برعکس اگر خواستن یه چیزی رو از اونجا بردارن بیارن، اگر تعدادی که میرن بیشتر باشن، ارزان‌تر میتونن بخرن. توجه میکنید تا یه نفر باشه و مثلا چیزا. خب این حساب و کتاب ها واقعا اومد وسط، اینا همه دولت مرکزی میخوان، یه پول واحد، یه امنیت واحد و یه ترازی رو تعریف کنه، اینو وارد بکنید یا نکنید. خود تجاری که شروع کرده بودن تجارت کشتیرانی و امثال اینها، که دیگه الان اونها هم میگفتن چه جنسی کاشته بشه چه جنسی کاشته نشه، اونی که سود تجاری داره تو اولویت میافتاد برای کشت و داشت و برداشت و امثال اینها، یعنی کشاورزی رفت دل تجارت قرار گرفت. حالا اینجا اون نکته اتفاق مهمه میفته که دولت مرکزی سیاست تابع چی شد؟ اقتصاد شد. تاجرها گفتن کدوم دولت باشه و دوباره بعدش که دست از این دولت هم برداشتن، تاجرها گفتن، یعنی اقتصادی ها گفتن، چون دولت وقتی دولت مرکزی شد، قدرت پیدا کرد که بتونه چیز بده، تعارض منافع هم پیدا شد. همین رانتی که میگیم، آقا اینو قرن 18 همش اتفاق افتاده، مثلا رانت صادرات فلان جنس رو در انگلستان داده بودن این آدم، چون می‌خواستن تراز به اصطلاح چیزشون برای صادراتشون برای کشورشون بمانه دیگه، هی پول بیشتری عاید کل کشور بشه، کشور نه یعنی حتما دولت‌ها، ولی مردمش، حالا مردم وقت ازشون مالیات بیشتری میتونیم بگیریم، اون وقتی تاجرها بیشتر فروش بکنن، دولت هم مالیات بهتری میتونه بگیره ازشون، کلا سطح زندگی میاد بالاتر، چرخه اقتصادی اون کشور بهتر میچرخه. خب اینجا مثلا رانت هایی پیش میاد دیگه، که چرا به فلانی دادن به ما ندادن، تاجرها سر هم یه چیزهایی و هی گفتن این دولت خیلی داره دخالت میکنه، یا مثلا تو نظام داخلیشون، تو نظام کارگریشون دخالت میکرد، میگفت اینی که الان پیش شما داره کار میکنه تو حقشو نمیدی، منم جای دیگه نمیتونم ازش مالیات بگیرم چون نداره که ازش بگیرم، بس تو باید بیشتر بهش درآمد بدی. آقا دیدن یه موی دماغیه به نام دولت، این چیه تو همه چی داره دخالت میکنه؟ خب بذارید آزاد باشه دیگه، ما خودم هر چی دلمون خواست، اصلا خودش بازار یه نظمی داره، من برم اونم بره، خودش رقابت برام آدرس اسمی تو میگن، رقابت خودش همه چی رو درست میکنه، رقابت خودش یه نظمی میده، مثل این که به ماهی‌هایی که الان تو دریا میبینید یه توده یه میلیونی ماهی میرن همشون با هم یه کوسه میفته وسطشون، بعدش دوباره با هم، اینا از این قانون خیلی خیلی ساده پیروی میکنن، هر کی از بغل دستیش اینقدر سانتی متر باید فاصله بیشتر نشه. همین یه قانونه رو خدا تو غریزهشون قرار داده دیگه، خودشون همه منتظم میشن. اینا هم یه چیزی نزدیک به این رسیدن که آقا قانون رقابت رو رعایت کنید خودش نظم میگیره. خیلی نمیخواد صد تا قانون هی بشینی تصویب کنی، قانون یه مجری براش بگذاری. قانون طبع انسان که میخواد حرص بیشتری بزنه و پول بیشتری در بیاره، به بقیه حرص ها هم اجازه بده. وقتی همه حرص ها با هم دویدن خودش نظم پیدا میکنه که همینی میشه که سرمایه‌داری شد. از اینجا دولت رو کوچیک کردن که معروف شد به لسفر، یه کلمه فرانسوی یعنی مداخله نکردن دولت. حالا سر جاهاش یه مقدار توضیحات بعدیش میاد. دولت و هیچ دست بیرونی از جمله دین و قانون‌های دیگه حق دخالت نداره تو اقتصاد، توی بازار حق نداره. بعدش دوباره جلوتر رفتن گفتن دولت اصلا باید برآمده از بازار باشه، که این نئولیبرال ها که میگیم الان از این بابه، که دقیقاً از باب این که دولت برآمده بازار باشه، یعنی تعاملات و بازار بیاد معلوم بکنه که دولت چی باشه، که دیگه حتی دین هم دنبالش افتاد. شما الان در متن اروپایی پروتستان کی آمده؟ سومین مذهب مسیحیته. مثلا ما الان معتقدیم شیعه و سنی دعواش از همون 11 هجریه، پروتستان و کاتولیک دعواشون هکیه. چون پروتستان قرن 16 هم اومده، یعنی همراه با این اتفاقات. یه قرائتی از مسیحیت که سروری بازار رو بپذیره، حتی دین هم تابع اقتصاد شد. الان نگاه کنید کشورهای اصلی سرمایه‌داری همشون مذهبشون پروتستانه، نه کاتولیک. یعنی مثلا حتی کاتولیک، حالا کاتولیک هم که بی‌خاصیت شد دیگه، خیلی قرون وسطایی نیست دیگه، حق دخالت تو اینا نداره. ولی یه وقت میگیم حق دخالت نداره، یه وقت اصلا یه قرائتی میکنیم به نفع اون دخالت بازار که پروتستان درستش کرد. اینا همه طلبتون سر جاش، حالا توضیحاتش میاد. خب الان این ساختی است که چیه؟ که اقتصاد جلو داره و فرهنگ دین همش پشت سرش افتاده. از این حیثه که ما از فرآیند اقتصادی شروع میکنیم، چون اگر از اقتصاد شروع نکنیم توی لمعه هم برعکس حالا مکاسب و جاهای دیگه کارگاهاش، اونجا پرونده محور رواری و پرونده حرف میزنیم، ولی اینجا با سیر تطورات تحولات اقتصادی دنیا شروع میکنیم پرونده معلوم کردن. هم به لحاظ موضوعی یه تاریخی دستمون میاد، حوادثی چه اتفاقی افتاده، ولی از ساده ترین متن استفاده میکنم که همه بتونید، هر کدوم یه طلبه سال پنجم مثلا طلبگی هم راحت بتونه ارتباط بگیره و کار سختی نباشه. بله خب، ولی برعکس، یعنی اتفاق افتاده به این معنا که از اون فرهنگی قبلا داشته الان تابع اینش شده. یعنی مثلا قبلا میگفت انسان کیست، میگفت ببینیم خدا میگوید انسان کیست، یا ببینیم عقل منفصل یا عقل متصل چی میگن، یعنی یا از عقل متصل سوال میکرد یا از عقل منفصل. الان وقتی هابز خواست انسانو تعریف کنه، گفت هر تعریفی یه بک‌گراندی میخواد، یه زمینه‌ای میخواد، من انسانو تو کدوم قاب قرارش بدم معناش کنم؟ گفت او جایی که وضع طبیعی شیء بازاره، انسان رو تو بازار بذارم تعریفش کنم. قشنگ این یه پورتره گذاشتش تو بازار، بعد براش نوشت موجودیست حریص تنبل که اولا حرصش زیاده، بعد بدونی که بخواد کاری بکنه میخواد به همه اون چیزا برسه الا مجبور بشه به کار، یعنی رنج گرسنگی او رو وادار کنه یا لذت بالاتر، که دقیقا دو تا طبقه اجتماعی هم درست میشن، طبقه این که دنبال لذت‌های بیشترن کار میکنن و طبقه این که میخواهن گرسنگی در بیان. این شد تعریف انسان، در حالی که شما میگفتید حیوان و ناطقون حی و متعلمون و امثال اینها. خب شما تو یه زمینه قرارش میدید، میگه که آقا او در نسبتش با خدا من نمیتونم خطش کنم، او یه موجود وجودیست. یعنی درست آخرش حرف از باور زده میشه، ولی هبوطش میده، یعنی میاردش تو بازار و مناش میکنه. وقتی انسان اینجوری شد دیگه جامعه رو اسمشو نگو، جامعه رو کرد دیگه باقی برش که الان بتونه این کارا رو بکنه. گفت آزادن همه رقابت کنن، هر کی دنبال تن. همینی که تو قرآنتون قرآن شریف خیلی تعبیر زیبایی درباره انسان داره، یعنی دو دسته تعبیر داره، یه جاهایی حمله الانسان داره بار امانت الهی رو که میگه، یا خلیفت اللهی حرف میزنه، اون بودهایی که مربوط به روح و فطرتش هست و ایتا آبیره، درباره همین انسان میگه حلوعا منوعا جزوعا، که اینا بود طبیعی و ملکیش میگه. اینها فقط همین تعبیرشو گرفتن دیگه، اونو قطع کردن چون رابطهشو با خالقش قطع کردن و او که برامون ثابت شده نیست که دیگه، مجموعه حوادثی که اتفاق افتاده، یعنی فیلسوفانی که اندیشیدن، علمی که اتفاق افتاد، چیزای دیگه. خب این از اینجا که پس حالا نتیجهش این شد که مقدمه دومون این شد که دو تا ساخت اجتماعی قابل تصوره، یه ساختی که فرهنگ جلو داره و اون دو تای دیگه پشت سرشه که معمولا در جوامع دینی گذشته در دنیای سنت خیلی پیدا می‌شدن، مثل جامعه اسلامی هم که هنوز مقاومت می‌کنه سر بودن تمدن اسلامی، یعنی خودش رو تقلیل نداده به رابطه خودش با خدا تنها که ذیل اون تمدن خودش رو معنا بکنه، هنوز مثل آتش فشان فعاله. میدانید که در به اصطلاح چیز در نزد غربی ها الان بعضی آتش فشان ها آتش فشان های خاموشن، میگن دیگه هندو و بودا دنبال ساخت تمدن نیستن، اما اسلام هنوز اقتضاء تمدنی داره، حتی اگر آتش فشانش الان فعال نباشه. و خیلی نکته دقیقیه، خیلی بیشتر از سیاست نگاه میکنن، مثلا انقلاب اسلامی اتفاق افتاده این میکشه به یه تمدن، نه خود اقتضاعات اسلام هم نگاه میکنن، میگن هنوز باورداشت های این مردم بقیه ابعاد زندگی ذیل خدا معنا میکنه و این یعنی من میخوام تمدن بسازم. اگه من همه اینا رو قطع کردم، سکولاریزم رو اشراف کردم در همش که اینها رو همش به بشر واگذار کنید که فعلا ما کاروماندار بشریم، اون وقت دیگه خاطرم تخت میشه، اینا برن تو عبادتگاهشون هر چی میخوان بکنن. همه یه تلاش هم اینه، یعنی این که میبینید اصلی ترین مواجهه ما با مغرب زمین سکولاریزمه که بیاد این رشته ها رو قطع کنه، رابطش رو با آسمان، رابطش رو با غیب، رابطش رو با فرهنگ دینی قطع کنه. خب سومین سریع‌تر بگم، روابط طبیعی داریم و روابط تقنینی. روابط طبیعی دوستان توی هر یک از این حوزه‌های سگانه فرهنگ، اقتصاد، سیاست وقتی نگاه بکنیم، ما یه دسته روابط طبیعی داریم، یه دسته روابط تقنینی. روابط طبیعی یعنی اون چیزی که خودش فیزیکی الان داره، یه طبیعتی داره، یه چیزی که در خارج هست. مثلا آقا عرضه و تقاضا و این که اگر عرضه بیشتر شد، مثلا فرض بکنید تقاضا کمتر بود، اون مالیت میکشه بالا. شیخ طوسی شما گفته، بازار الان هم میگه که قیمت منوط به عرضه و تقاضاست. مثلا اگر برق رو در کنار زمستان همون جایی که برای مسائل شهر رو توستید همونجا برق بدی، مثلا برق قیمتی نداره، خب میگه من یه قلول برق خودم برمیدارم، یا کنار جوی آب یه کاسه آب پر کنی برای کسی. ولی همین اگر رفت یه جایی که کمه، مثلا تو بیابان یه مشک آب دستت گرفتی، ممکنه بیشتر از یه پپسی کولا ازت بخرن همون یه چیز رو، یعنی قطعا میخرن، نجات پیدا میکنه آدم با خوردنش. و همین تو یه چیزه، خب یه روابط طبیعیه، یعنی الان داریم به یک چیز واقعی بیرون آشکار مثلا داریم دست میذاریم. یا مثلا در سیاست اگر اومدیم روابط بنده و رعیت رو دیدیم که یه رابطه بنده و رعیتی است، یا رابطه شده رابطه فرهنگی یا واقعیتی، یه واقعیت خارجی است که رابطه مثلا بنده است و مثلا موالی خودش، رابطه رعیت با ارباب خودش، یا رابطه های فرهنگی مثلا چیز شهروندیه، یا رابطه با خوبته که در مثلا کتاب الایمان کافی میخونید، کدوم یکی اینو میتونید بیرون سراغ بگیرید که کجا بوده مثلا این روابط. اینا روابط طبیعی هستند که فرقی نمیکنه تو حوزه فرهنگ میتونید مثال بزنید، تو اقتصاد و تو چیز. متناسب با اینها یه دسته روابط قراردادی و تقنینی هم شکل میگیره. مثلا شما توی همون عرضه و تقاضای واقعی که اتفاق میفته، ممکنه دست به جعل قانون بزنید که مثلا تجارت انتراض، این تجارت انتراض وقتی میگی انگار سهه میگذاری سر اون عرض و تقاضای واقعی که هست. ممکن هم هست اینجا بیایید یه قوانین معدلی رو بذارید، مثلا فروش انصاف، قیمت انصاف به اینه که بیشتر از 10% مثلا سود نبری، همین جایی که عرض و تقاضاست. الان یه روابط تقنینی درست میکنی برای اون واقعیت خارجی. اینم اگر خواستید رجوع بکنید به مجموع آثار شهید مطهری جلد 20، چون ما کلا سر این روشه میخوایم کارو جلو ببریم که از شهید مطهریه، جلد 20 صفحه 414. دقت کنید من جملات خودش رو بخونم. روابط طبیعی عبارت است از یک سلسله روابط علی و معلولی که خاناها در امور اقتصادی، حالا چون اونجا درباره اقتصاده مسائلش اقتصاده، حالا شما درباره سیاست و فرهنگ هم همین رو بگید، مثل روابط مربوط به عرضه و تقاضا و بها در اقتصاد آزاد و مبادله ای، تورم پول، افزایش و قیمت، افزایش و کاهش قیمت ها، بیکاری، بحران اقتصادی، سود و ضرر، مزد و مالیات، نخیه واقعیت خارجی هم دیگه، توهم که نیستن و امثال اینا. اما روابط اعتباری و قراردادی عبارت است از قوانین مربوط به حقوق و مالکیت های شخصی و اشتراکی و امثال اینها که عرض کردم دیگه، طبیعتا زیاد هم میشن. بعد نکته بعدی که ایشون بله جلد 20 مجموعه آثار صفحه 414 که بعد ایشون میاد میگه که رابطه دو سویه هم هست. همین جایی که مکتب دیگری رو از خودمون دور بکنیم، مارکسیست ها میگفتن رابطه یک طرف هست، روابط طبیعی تقنین میسازه. به خاطر همین هم میگفتن دین ها ساخته چی هست؟ ساخته ادوار بشر هست. و اصلا دلیل تخدیری و همه اینها هم همینطور میگفتن، میگفتن روابط طبیعی هی تکامل پیدا کرده، تو ابزار تولید بوده، دست کی بوده، تا بعد رسیده به یه طبقه ای که استثمار کرده و همون هم دین ساخته. یعنی دین رو تابع شرایط طبیعی و واقعی اقتصاد میدونستن، اقتصاد هم هست میدونستن. ما چه میفهمیم؟ میگن اینجور نیست، روابط طرفینیه، یعنی هم قوانین در روابط طبیعی اثر میکنن و هم روابط طبیعی در قوانین، که خیلی خودش زیبا مثال میزنه. مثلا نهاد حقوقی مزارعه، مساقات و امثال اینها متناسب با روابط طبیعی دوره کشاورزیه. روابط الان کشاورزیه، تقنین هم آمده چیزی رو آورده به نام مساقات، مزارعه. خب وقتی بشر زندگی کشاورزیه باید عقد و نهاد متناسب با اون بگه دیگه که گفته، و همینطور مقابلش. از این ورش چی؟ مثلا نهادهایی مثل قرض و وقف و حبس و امثال اینها هم یک چیز تازه ای درست میکنه، که مثلا یه اقتصاد تبرعی درست میکنه و به تبع یه آثار روابط تازه ای رو میبینه. حالا کوچولوش شما تو اربعین میبینید، مثلا یه چند روزی که میرید اونجا یه روابط تازه ای میبینید که انگار نیست. یه روابط تازه مال کجاست؟ مال نهادی به نام رقبه است، مال نهادی مثل وقفه، مثل نظره، که این نهادها مؤمنانی دارن با اون نهادها الان کار میکنن، روابط بین مؤمنان هم تغییر کرده دیگه، انگار پول کلن حکومت نداره توش. میبینید یه نهادی، یه روابط جدیدی رو، حالا این از بابی که زین بره ولا، خب خیلی بیشتر از اینا هم هست که تو فرونده ها میاد. خب این هم از این دیگه. حالا نکته چهارم که در واقع آخره و بعد رو کرده، الان با این مقدماتی که گذشت دو رویکرد تو بین اسلام شناس ها اتفاق میفته، اینهایی که باز یه دلی به اسلام دارن. یه رویکرد اصل کردن دینه همونطور که نوشتم، و یه رویکرد دینی کردن عصر، که ما خیلی اینجا باید مراقب باشیم این روشی که میگیم نه کسی سوء برداشت کنه که روش سروشی رو داریم میگیم، و نه خدای نکرده بدونی که حواسمون باشه به با اون روشه بیفتیم. عصری کردن دین یعنی چی؟ یعنی آقا ما بیایم احکام دین و فقه رو تابع اون روابط دیگه بکنیم، بگیم اون روابط دیگه، اون ساختهای دیگه، هرچی تولید کردن، ساخت اجتماعی تغییر کرده، تقنینش هم متناسب با اون تغییر میکنه، پس دینم تابع بشه. که اینا صراحتاً آقای سروش میگه، همین دکتر عبدالکریم سروش مبدع این حرفا بود که به اصطلاح حرفای دگراندیشانه شروع شد توی دهه 70 درباره این، که اینها رو صراحتاً میگن فقه مصرف کننده است، و اصلا اگه کسی فقه رو مصرف کننده دونست، یعنی آقا اتفاق جای دیگه افتاده، تو هم داری مصرفش میکنی دیگه. ای آقا با فقه بخوای جامعه رو اداره بکنی و اینا، تو مصرف کننده آخری، تو باید ببینی دانشهای دیگه چی میگن، تو هم تابع اونها بشی. از همینجا به مدیریت علمی تفوقش بر مدیریت فقهی و ولایت فقهی و این حرفا هم دیگه نتیجهش بود، خودش بهش تصریح کرده. آنهایی که من بخوام نسبت بدم بهش، نگاه کنید یه جور الان جمله ایش رو میخوام ازش بخونم، یعنی خلاصه فقه عهده داره، روابط اعتباری مثلا چیز نیست، یه مصرف کننده است. و دیگه الان مثلا به طور واضح اگه بخوایم بگیم، اعلامیه حقوق بشر رو میذارن اصل تو حوزه مسائل حقوقی و مثلا تقنینی، میگن فقهی درسته که مطابق با اعلامیه حقوق بشر باشه، و اینم فشار شدیدیه. یعنی مثلا اگر میبینید آقای صانعی اواخر عم نزدیک میشه به این فتاواش، به خاطری که مطالبه از اون سو خیلی جدیه، هم میگم ببین فقهی پویاست که متناسب با دنیای زمانه باشه، دنیا باشه و زمانه کنونی. دنیای کنونی الان مانیفست حقوق بشر رو قبول داره دیگه، برو ببین میخوای چیکار کنی، فقه تو وقتی میمونه که تابع اون باشه، و این شدید ای فشار میاد. نگاه کن جمله از خودش یه کتابی ازش هست که پسرش در واقع خلاصه کرده این حرفا رو تو نظریه قبض و بسط طوری که شریعت میزد، ولی پسرش یه کتابی ازش خلاصه کرده تحت عنوان آئین و آئینه، آئین در آئینه، که صفحه 374 رو یه تیکهش براتون میخونم. علم فقه علمی دنبال روست، یعنی جامعه ساز و طراح و برنامه ریز نیست، بلکه وقتی جامعه ساخته شد و شکل و صبغه خاصی به خود گرفت، فقه احکام آن را صادر می کند. فقیهان نه توسعه آوردن، نه دیمه، نه انتخابات، نه تفکیک قوا، نه بردگی را لغو کردن، نه ارباب رعیتی را، بل در مقابل همه اینها موضع گرفتن و رفته رفته با آنها به اکرار رضایت دادن. علم فقه علمیست متأثر از ساختار اجتماع، به عبارت دیگر علمیست اجتماعی و سیاسی و لذا تابع مقتضیات اجتماع و سیاست است و در خور آنهاست و سیالیت آنها فقه را هم سیال می کند. و باز به عبارت دیگر جهان و تاریخ را فقه و فقها نمی سازند، بلکه جهان و تاریخ تحول خود را دارند و فقه از آن از پس آن می آید تا در جهان واجد، در جهان واحد، مثلا چارچوب روابط جدید زندگی بین آدمیان رو درست کنه. این الان فقه میشه تابه. اگر این نگاه رو به فقه کردی، نه ولایت فقیه توجیه داره، نه ای که حل و فصل مسائل اجتماعی با مرجع تقلید باشه اون فتوا بده، و نه ای که دنبال نظام سازی و یه حرفا فقه دنبال یه حرفا باشه. جامعه شناس رو میدونم اقتصاددان و اینها جامعه دنیای جدید رو باید بشناسن، که نوعاً هم دیگه معلومه اونایی که جلودارترن اشتباه خطاهاشو میکنن، تو بهترین نسخه های اونها رو بردار بر اجرا بکن، یا لاقل بومیش بکن دیگه. فقه شما میشه چی؟ یه ژله‌ای در بین اونها که زیست زندگی شما رو تامین کنه. این یه روی کرده که ما اسمش گذاشتیم اصلی کردن دین، یعنی دین رو رنگ اصل بهش بزنیم، که همین اصلی که الان هست کاملا، اگه دیروز برده‌داری بوده دینش هم برده‌داری بوده، امروز اینجوری شده اینجوری میپذیره، اگه فردا هم یه جور دیگه شد دین و فقهش هم رنگی بشه. مقابل رو حرکت انقلاب اسلامی شروع کرده که میخواد چیکار کنه؟ میخواد اصل رو دینی بکنه و امام و امت اینجا منشور روحانیت رو مقابل این ببرید. فقه تئوری اداره انسان از گهواره تا گور است. او این حرف بذار جانم،
که
فشار خب فشار روانی که نیست، فشار ذهنی و علمیه، که یعنی آدم رو دچار حیرت میکنه که آیا بدون این میشه مثلا دین رو نگه داشت؟ حالا چون توی یکی از پرونده‌های آینده یکی از مقالات ایشون رو اصلا به بحث میگذاریم که متناسب با مثلا موضوع هست. خب این مقابلشه دیگه، حالا میریم جلو روشن میشه کاملا که این سنخ مثلا بودنه که باهاش داریم، چون تهدید زیسته که زیست دینی موجب میشود یا نمیشود. حالا تو عرصه‌های دیگه هم الان میبینید، تو هم عرصه‌های ژورنال و تبلیغی هم الان میبینید یه تعدادی که دستاشونو کردن بالا، آقا عصر حیرت و نباید هیچ کاری بکنیم و قدر متیقن بگیریم. آقا عصر حیرت، خب حیرت وقت نتیجه که تو میخوای بگیری چیه؟ متیقن های آقا همین انسان و زندگی طبیعی شد، چیکار به آمریکا داری کاری که امام زمان میخواد بکنه شما میخوای بکنی، وقتی امام زمان بیاد چیکار کنه؟ این هم دارم میگه هستم بالا دیگه، همین هایی که هست به پذیر، چون اگه خیلی هنر داری همین ها رو رعایت کن، بیشترشو نمیخوام. یعنی فشار فکریه، نه که مثلا آقا الان مثلا از این یه سرویس جاسوسی بهش وصل و پول بهش میده، نه این جوری نیست حتما. آدم کم میاره در موقع، چون هیمنه بزرگیه، زیست اجتماعی مؤمنان تهدید میشه. هی میگه آقا نگاه کن، آقا جووناتون یه روز به روز داره ایمانشون میلرزه به خاطر انقلاب اسلامی و آرمانها، تو کی تا کجا میخوای بری؟ حالا که میگم احتمالا مقالاتشون هم یادتونه دیگه، طبیعی افغان نوشتن که مثلا نگاه کنید آقا آمار دینداری انقلابی، دینداری سیاسی، داره سیاست دینی ایران داره دین رو تهدید میکنه، جوانها روز به روز فوششون رو به دین و دیانت بیشتر داره میکنه. حالا آمار شما کجا آورده دیگه خودش میگه، حالا اصلا فرض میدم هست. حالا ما فعلا شما اشکال صغروی میشه که اشکال کبروی، در کبروی شما چه نتیجه میگیره؟ نه چون من ترسیدم میخوام میکنم، تازه یه خوف عقلی هم درست میکنه، بلا تشبیه برای رسول الله هم این خوف عقلی بود. وقتی قرآن درباره آیه ولایت میگه ولا یعصم کم من الناس، تو نترس حفظت میکنه، خب پیغمبر چرا باید بترسه؟ مگه بعد خطرناکتره؟ مگه اصلا آره این خوف نفسی نیست، خوف نفسی خوف بدیه، خوف عقلی بسیار خوف خوبیه. خوف عقلی یعنی من از خود یه رسالت نگرانم، نه جانم. رسالتی چی بشه؟ من الان میدونم علی بین بعضی بهشون منفوره، اونها شبکه هن. من اگه علی رو کاشتم اشهد ان لا اله الا الله رو آب میبره. بکنم این کار رو میگه بکن تو کار نباشه، والله اصلا ممکن من الناس این رسالت حفظ میشه. او تو هم که حفظ میشه خب روز آخرش فردا از دنیا میره، چرا این اصلا ممکن من الناس؟ نه، معلومه که این رسالت رو حفظ میکنه، که حفظش هم کرده، که اصل اون چیز هست. این خوف های عقلی برای بعضی پیش میاد، حتی میدونیم که بعضیش هم نفسیه دیگه. گفت مورچه رو آب برد، گفت دنیا رو آب برد، گفت نما تو تو آب افتادی وقتی از سر جاشه. که اسلام نیومده تو تک تکش، اگر همون نگاه تاریخمند به موضوع داشته باشی قشنگ ثابت میشه. یعنی احکام رو به شکل منتظم ببینید که در مسیر از بین بردن این ماجرا بوده، چون بافت زندگی بشر رو آورده بودن سر برده. بخواد یه بار بکشیش، مثل اینه که اگر آن یه فقیهی گفت موبایل حرامه، فضای مجازی حرامه، فقط نگفته حرامه، زندگی رو دچار عسر و حرج میکنه. ولی اگر یه فقیه نظام سازی باشه و هنوز پیشش فضای مجازی مثلا علت تشبیه حرام باشه، میاد یه تدریجی رو درست میکنه که بدون فضای مجازی بشه و زندگی کرد. اسلام این روند رو درست کرد. اونا که اومدن ابطالش کردن وقتی بود که هم زندگی ارباب رعیتی تبدیل شد به زندگی کارگری و صاحبکاری، یعنی تبدیل شد به روابط کارفرما کارگر، و از طرف دیگه هم ماشین آمد جای کارگر، برده خرج اضافی بود. خب چرا نگرش داریم؟ ابطالش کردن. حالا میگنش حقوق بشر، یعنی فقط 4 صفحه کتاب بخونین ای کلاشو، شما جایی که خرج اضافی شد، حالا جداگونه تو کتابای من نمیگم، خواب و دیگران و دیگران خودشون نوشتن که نظام کارگری بردهداریش ابهش بود از بردهداری بعدی قبلی، و اینا خیلی بدتر شدن، چون اون بردهه آخرش باید چی میشد؟ باید پیش اربابش غذا میخورد که فردا بتونه بیل بزنه. کارگر تو سلول خونش میمرد، نمیتونست فردا بیاد سر کار، یکی دیگه استخدام میشد، بهش کارش نداشتن که حالا بمیره زنده باشه چی باشه امثال اینا. اینا رو حالا یه تک تک میشه حالا وقت بحث کرد که خیلی شم بسایی کلامه. خب از خلاصش این شد که ما وقتی دنبال دینی کردن عصریم، خوب دقت کنید اینجا که نکته مهم بحثه و بعد دیگه تمامیم. تو این روی که ساخت اجتماعی و تمدنی متناسب با ارزش‌های اصیل و جاودانه دین بازبینی و بازسازی میشه که روی کرد انقلاب اسلامی، عرض کردم همین جمله امام که میگه گهواره تا گور باید اداره بکنه، و حتی از فقیه مطالبه میکنه که فقیه نه فقط باید تو جامعه شیعه بتونه اداره بکنه، یه جایی که شیعه نیستن هم تو باید بتونی فقیهش باشه. این واقعا این ترازی که امام میخواست آخون تربیت کنه با اینی که الان تربیت میشه تو مسجد شیعیان نمیتونه امامت کنه، یعنی بیرونش میکنه، با هم راضی نمیشن، رعیت منا گفت زده بیرون مثلا نمیتونه، در حالی که پیغمبرش روزی که امام یثرب شد اقلا یک سوم، اگه نگم یک دوم، هنوز مسلمان نبودن اما او رو به حکومت پذیرفته بودن. به همون قرینه، اولین چیزی هم که نوشت قانون اساسی نشد، به همین قرینه میشه فقه الان حتی جوامع غیر شیعی بلکه غیر دینی رو اداره بکنه، همین فقه خودمون. خب این نگاه ها تا اونجا وقتی میبینی الان تو خیابونای خودمون چه خبره و ما تو نظام های خود جمهوری اسلامی هنوز گیریم، دیگه کسی جرأت تره تا اونجاشو نداره. فرقش با تهجر چیه اصلی کردن دین؟ شما بگید. نعیست دادیم که بگیم هرچی دیروز بوده سلفی گری بکنیم، به سلف رجوع بکنیم، بگیم هرچی دیروز بوده اصالت داره، یعنی تغییرات واقعی رو میپذیریم. ولی تغییرات واقعی اینجا رو خواستید مفصل کتاب اسلام مقتضیات زمان شهید مطهری دیگه توضیحش داده و دیگرانی که الان تو این زمینه ها خیلی کتاب نوشتن، خدا رحمتش کنه، اینو ایشون بین مشهورات زمانه با مقتضیات زمانه فرق میذاشت. میگفت یه چیزی مشهور شده در حالی که میتونه نباشه، میجوری یه ساخت دیگری باشه که ساخت ارزشی شما یه جور دیگه است، یه وقت در مقابلش کوتا بیای، ولی یه وقتی خود روابط طبیعی متکامل شده، یه وقتی آقا شطرنج از تو قمارخونه واقعا در آمده رفته تو المپیک، خب تو چه اصراری داره هنوزم به این بگی قمار اگر بدون برد و باخت باشه، اتفاق واقعیه. ولی یه وقتی میگم ببین الان دیگه دختر پسر و اینا دیگه آقا جان خودت ول کن این حرفا رو، خب این که اون نیست، یعنی کماکان همه چیز سر جاشه، فقط بخوای حکمش عوض کنی، وقتمون هم کم، که اینو باید با تهجر اشتباهش نگیری. با انفعال هم باز فرقش چیه؟ انفعال همون نزدیک میشه به اصطلاح با چیز، با اون رو کرد عصری کردن، که بیای هر چیزی رنگ مشهور زمانه رو گرفت مثلا توش پیدا بکنی. خب اینا مقدماتی است که حالا انشالله تو ضمن بحث هم یه توجهتون هست تو کارگاه‌ها که میریم که تو دام این نیفتیم دوستان، تو دام این نمیخوایم بیفتیم، اینو میخوایم تحقیق کنیم. پس اگر از زمانه و بستره ها میگیم، برای این نیست که احکام رو رنگی بزنیم. حالا روش کارگاهمون تو بخش اقتصاد چیه؟ اینو باز از شهید مطلعی تو همون صفحاتی که گفتم یاد میگیریم و دنبال میکنیم. یعنی در واقع کارگاه بخش اقتصاد امتداد این قسمت حرف شهید مطلعیه، که چونشون هیچ چیز متعرض فقه و فقاهت اینا اونجا خیلی نشده مثلا چیزا باشه. ما میخوایم تو کتاب‌های اقتصادی لمعه این روش رو امتداد بدیم. گفت یه روابط طبیعی هست. خب ما توی کارگاه دقیقاً این کارا رو می‌کنیم، روابط طبیعی عصر صدور روایات و عصر شارع رو بررسی می‌کنیم. خب اینو یه مقداریشو میاریم که خیلی هاشم به کمک همین روایات و خودمون به کمک جاهای دیگه رفتیم توش نشونتون میدم، هم از سایر استفاده می‌کنیم از چیز به عنوان منبعی برای فتوا استفاده نمی‌کنیم ها، فقط به عنوان بستره‌ای که بفهمیم درک کنیم. از اینجا اینو بذارید یک، این اتفاق اول. دو، میایم تقنین اسلام رو میخونیم، یعنی روابط تقنینیش رو میخونیم که اگر از کشاورزی بوده روابط تقنینی اسلام توش چی بوده و چیزی چه نظمی داشته. دو، سه، اینجاست دنیای معاصر. این روابط طبیعی در دنیای جدید ما چی شده؟ چهار، الان حکم چیه؟ که اینجا نگرش میداریم محصول، یعنی دقیقاً یعنی معادله ریاضی. روابط طبیعی یه تقنینی داشت، این روابط طبیعی یه تکاملی پیدا کرده که باید بفهمیمش. مثلا اصل کشاورزی شد اصل تجارت، اینو باید بفهمیم. روابط طبیعی اقتصاد از کشاورزی شد تجارت، تجارت الان یه اتفاق تازه است که غلبه کرده، نه تجارت نبوده، غلبه و سیطرش بر بقیه‌اش. اینجا چه قوانینی آمده؟ اسلام چیکار کرده اینجا؟ از قضا خیلی از قوانینی که الان یکی از ثمراتی که بلا فاصله تو کارگاه تعیین خواهد کرد مترقی بودن احکام اسلام، یعنی بل بداهه، چون چند جا اینو ارائه شده و ازشون تحصیل گرفتن، این آقا انصافا مترقی. همین جایی که هی میخوایم بگیم اسلام آیا میتواند برای زمانه کنونی حرف داشته باشه، دوشنبه گذشته تو دانشکده اقتصاد همین ارائه دانشگاه شهید علامه طباطبایی تهران، حالا کل کارگاه رو یه قسمتی هستیم، گفتم که اسلام اینطور نیست که جواب سوالهای امروز رو چیز داده باشه، بیروز داده باشه. اسلام 400 سال قبل از سرمایه‌داری پاسخهای سرمایه‌داری رو داده، قبل از اینکه اصلا سرمایه‌داری شکل بگیره، نه جوابای الان تو فقط داده، اصلا ریشه و مادر سرمایه‌داری وقتی آمده، که اینها رو باید بتونیم تطبیق کنیم دقیقاً توی احکام درش بیاریم که حالا سر جای خودش این روش مونه. پس این روش غایت چی میشه؟ غایت سه تا به اصطلاح چیز داریم که این غایت ها یکیش اینه که رابطمون با لمعه تازه میشه، یعنی از اینکه یه احکامی میخونیم اینا به درد چی میخوره در میاد، با یه نگاه پسینه یک نگاه نظاممند پیدا میکنه. و دوستان من، لمعه از یه فقیه کم نظیر شیعه است، یعنی معروف بین فقها به لسان مشهور، یعنی مثلا وقتی فتوای مشهور میخواستن میگفتن شهید اول، لسان مشهور، بسیار ذهن نظاممند، طوری که مثلا بعدن از بعضی از این قواعد، اولا خود لمعه رو برای حکومت سربداران نوشته، یعنی سربداران وقتی حکومت تشکیل دادن ازش دعوت کردن یا خودت بیا، یا که یکی از بزرگان فقیهان اسلام مکتب هله بود آن روز، علامه هله مغول رو اداره کرد، ایشون تو سربداران مثلا این سنبه. چیزی که به من بگید، سربداران قبل شیعه بودن، با شهید اول شیعه نشده بودن، خب چیکار میکردن؟ نمازشون رو چطوری میخوندن؟ قربانیشون رو چطوری انجام میدادن؟ حالا همون رو ادامه بدن دیگه. وقتی مینویسن به یه فقیهی برای ما یه متنی بنویس، یعنی با حیثیت جمعی و حکومتیمون الان یه چیزی بنویس، بعد میگه آقا لمعه چی داره برای این؟ خب برو دوباره بخونش می چی داره برای این، میتونسته مانیفست حکومتی باشه و الا چه گفتنی داشت اینا رو که همه بلد بودن خودشون، یه احکام رو داشتن که برای آحاد نوشت یا برای حاکم نوشت این نکته. و بعدش دوباره خودش وقتی رفته جبل عامل مثلا از بعضی از اینها که خوبه در ضمن لمعه، مثلا کتاب قواعد و القواعد و الفوائد از شهید اول یه تورقی بکنید، حالا بعضی وقتا بعضی قواعدش هم من میگم، یعنی فقه رو به شکل قاعده من قاعده فایده قاعده فایده و بعد بر اساس همین قواعد و فواید خودش تو دوره ای که رفته جبل عامل که نه حکومت اسلامی داشته نه حتی تونسته یه منطقه حکومت اسلامی درست کنه، از بعضی از این قواعد فقهی یه سازمان مؤمنانی درست کرده، خمس بگیرن وجوهات رو چی کنن فلان بکنن، آنها فقط گفت قضاوت وقت ندارن بدون فقیه بکنن، مابقی شونات دینی رو در ضمن یه حکومت سنی داره انجام بده، یعنی یک کاری شایی به کار سازمان وکالت امام صادق امام کاظم علیه السلام و میبد و اینا معلومه. خب فقیه ببینید ذهنش ذهن زعیمه که نگاه بکنه بچنداری بکنه فقط مسئله فرد رو نگه. خلاصه خروجی یکی عهدمون با کتاب‌های موجود تازه میشه. من چون میخوام بگم بهترین متن آموزشیه ها، یعنی اگه الان هم یه متن آموزشی بهتری باشه ولی حالا این متن هست هی بزنیم تو سرش اینا به درد نمیخوره، این فقه به درد هیچکی نمیخوره، یا از همین ظرفیت فعلا فهم استفاده کنیم. ولی تو این قسمت الان باید چه بکنیم؟ ما هنوز تو مرحله اجتهاد نیستیم، سر سوالش و طرح بحثش تمامش میکنیم که مثلا ذهنتون از الان شروع بکنه فعالیت کردن برای دوره سرد و برای درس خارج که بتونید چون هر کی کوله بار سوالهاش بیشتر و دقیق‌تره از سوال مفتاح العلم از سوال نصف العلم. شما ببینید من الان میبینم راحت 4 سال رفته درس خارج که خب دیگه خون چیزی نداره، یعنی چقدر آدم کلاس بره. خدا رو شاهد میگیرم من این دوره جدیدی که دوباره برگشتم رفتم هجرت برگشتم الان از بعضی پای هفتی ها انگیزم برای خوندن بیشتره، نه برای درس دادن ها، برای درس خوندن بخونم. میگم چطور تو یه چی نداره، این همه سوال این همه چیز و این همه منابع، حالا تو فقهش فقط نیست بقیه ارسا هم همینطور، حتی میگه ایساس فارغ و تحصیلی ایساسی که خب دیگه چی داره، اینا خیلیش مال اینه که سوال های اصلی روش حل سوال ها جایگاهش توی علومی که میخونیم اینها رو پیدا نکرده، به خاطر همین احساس بی تکلیفی بی انگیزگی تمام شد بریم دنبال یه شغلی چه کاری میتونیم بکنیم که اجرایی یا فرهنگی دیگه تبلیغی بشیم چی بشیم، مثلا ای آقا اجتهاد چقدر مجتهد میخوان، اصلا آن چی یافت می نشود آن ما روزوز کو مجتهد که بیاد واقعا مسئله های اساسی رو حل بکنه. اینم چیز است که پس نسبتی پیدا میکنه بین زمان شناسی و مشکلات عینی انقلاب اسلامی که الان داریم با این درس هایی که میخونیم. که از اینجا اگه سوالی افهامی هست جلسه که بعد شروع پرونده به اصطلاح چیزه پرونده اقتصاده، من یک کتاب کمکی رو معرفی میکنم، اینو میتونید به شکل مجازی هم پیدا بکنید، حرف هایی با دخترم درباره اقتصاد تاریخ مختصر سرمایه‌داری، که این هم متنش رو میتونید توی فضای مجازی به نظرم 11000 تومانی احتاج تو شب پیش که یکی خریده، اگه خودش هم بخواید کتاب رو که احتمالاً تهران یا این سر فلکه یه چیز بتونید روبروی بستان کتاب اونجا احتمالاً بتونید پیداش کنید. ساده ترین کتابی است که دیدم به شکل جذابی چون برای دخترش نوشته که دخترش هم نه اهل اقتصاده و نه اهل هیچی، میخواد برای یک کسی که اقتصاد هیچی نمیدانه بگه چه خبر اقتصاد. در ضمن تاریخ واره تطورات اقتصاد نقطه های عطف اقتصادم بگه که ما از این برای موضوع شناسیمون استفاده میکنیم، البته یه جایی هم چیز میکنیم. من اینو عرض بکنم وقتی درباره نویسندهش که یانیس وارو فاکیست هست، این هم اقتصاددان بوده هم وزیر خزانه‌داری یونان بوده، یعنی هم دستش تو کار اجرا و در حد وزارت بوده هم اقتصاد بلد بوده. ماحصل اون تجربه رو که خیلی جا هم به کمک فیلم ها و به کمک چیزهایی که دیده توضیح میده، بخونید اصلا به نظرم مثلا یک شبه دو شبه میشه خوندش کتاب. یه فایل صوتی هم ازش هست که همین برنامه‌ای که آقای سروش صحتی دارش میکنه درباره چیه 50 دقیقه، اونم حالا آدرساشو میفرستم برای دوستان که بگیرن. اون 50 هم یه مثلا فرض کنید 50 دقیقه است، میتونید ابتداعا گوش بدید تو فضای کتاب قرار بگیرید تا بعد چیز استفاده کنید. بعد یکی یکی هی جلو میریم، یعنی ما از اقتصاد شروع میکنیم، یه خورده از روابط طبیعی میگیم، به کتاب تقنینی حواله میدیم، ممکنه دو سه تا کتاب لمعه رو، بعد با کتاب لمعه شهید هم کار داریم، یعنی با شرح لمعه چون نمیخوام خیلی مفصل بشه، فقط همون لمعه شهید رو ممکنه مثلا هر جلسه یک کتاب یا دو کتاب از اونها رو بخونیم با هم، یعنی کل کتاب رو بخونیم، روابط تقنینی رو با طبیعی سرچ کنیم و ازش مثلا حرف در بیاریم. بفهمید
کتاب ماجرای فکر رو میشه اون مثلا از این بهتر نیست؟
من اینجا اصرار دارم از خودشون بشنوید فعلا، که بعداً متهم نشید که شما یه چیزی رو سر ته میکنید تا نقدش کنید. یعنی این آدم هم تحت تأثیر کینزه و هم تحت تأثیر مارکسه، یعنی خود اینش هم اجابه که هم کینزیه هم مارکسیه و آخرش تو توضیح به نظرم خوب توضیح داده و جذابه براتون. حالا مطالب دیگه هم اگه حاشیه‌اش باشه، ما اصلا اینجا بس نقد و نقادی و قضاوت‌هاشو کار نداریم، آره، فقط اون جایی که توصیف میکنه رو کار داریم. ما حل‌های ایشون رو هیچ کدوم کار نداریم، حل‌های خودمون رو دنبال میکنیم، نمیخوایم دین رو عصری کنیم، توجه میکنید؟ ولی تو قصه چی بود؟ اصلا چطور اومده؟ مثلا وقتی میخوایم به بانک و خلق و پول و این حرفا برسیم، واقعیت ماجرا چیه؟ چطوری شده که به اینجا رسیده؟ بلان چیه؟ ماجرا چیه؟ تا بعد وقت تو کتاب همون میتونیم دنبالش. این مورانی یه متن دیگه، حالا متنهای دیگه هم دیدید اشکال نداریم اونو. بله؟ یکی اصلیش رابطه با همین علوم چیز میشه، یکیش هم با انقلاب اسلامی. چون ما یه مشکلی رو من تو طلبه ها میبینم که طلبه های انقلابی گریشون با درس هاشون نسبت برقرار نمیشه و این جنگ میندازه، برزخ درست میکنه، میاد سر کلاس میده پر کو انقلاب اسلامی، ای فوش و بدویرا میده به کتاب ها و به اساتید و به شورای مدیریت و به همه جا، آره، و وقتی هم میره تو انقلابی گری اونجا کار روزنامه این میکنه، کار ژورنال میکنه. این حالا نمیخواستم بیشتر سرتون در، من انتظار دارم حتی بودن دوستان طلبه تو فضای مجازی مثل دانشجو نباشه. مثلا آقا پیتزای طلا در اومده، اینا رو چون سر کلاس های لمعه بعضی وقتا قبلا هم مثال زدم، آقا پیتزای طلا اومده، بستنی طلا اومده توی برج میلاد، خب تو هم میخوای واسه یه دانشجو سر فوشو بکشی که فلان و جامعه طبقاتی و، خب باشه، خب اقلا تو برو یه رجوعی بکن مثلا تو همین کتابهایی که خوندی، یا برادر لمعه، کل مکتب هله اینا خواهر برادر هم دیگه، یعنی شرایع و لمعه و اینا همه با هم برادر خواهرن، به کتاب محقق هله رجوع بکن. میگه اگر یک غذای نامتعارفی یا پوشاک نامتعارفی آمد، او اثبات و تبذیر بود. تبذیر رو میگن مصرف در غیر موضعه، اسراف اضافه تر مصرف کردنه، تبذیر در غیر موضع مصرف کردنه. طلا برای زینت، اگر تا اینجاشو طلا بکنه اسرافه، ولی خب برای زینت دیگه، ولی طلا برای خوردن فی غیر موضع است، طلا برای خوردن درست نشده، اصلا روایت هم داره که اونو برای زینت قرار داده. اگر تبذیر ملکه کسی شد، موجب استفاهتش میشه و کتاب الحجر میگه این آدم چون صفیه ممنوع از تصرفه، یعنی حاکم شهر میتونه این مغازه رو غیر از اینکه پلم میکنه کل اموالش رو چیز بکنه، ضبط کنه، میگه تو عاقل نیستی نمیتونی معامله بکنی. خلا توی متن اینجوری بزن بگو آقای میشه این کار رو کرد. بعد او دانشجوه نمیاد فوش بکشه که فقه و فقاهت اینا همیشه دو جیگر و از موجودن، اول انقلاب یه جور میگفتن، الان طبقه سرمایه‌دار پیدا شده همه ساکت شدن همون جور میگن که سرمایه‌دار میگن، بگی والا فقه ما هزار سال همینا رو گفته. اقلا از اتهام فقه و فقاهت و دین و شریعت و همه اینها جانبداری میشه و خیلی جا هم آروم آروم به راه حل میرسه. که مثلا من انتظار داشتم یه طلبه انقلاب، اینا فقط خوندن ها، یعنی کپی پیست، اجتهاد نیست، همونی که اونجا خونده رو برداره اینجا ترجمه کنه بذاره، تا از جاهایی که ما الان دست مثلا فلان جنبش عدالت خواهی از یهشون خیلی مستهجن کار میکنن، یه پیجی آدم ناراحت میشه چرا اینجوری میکنن، خب حوزه علمی خودم چیکار کردم؟ اما چون با بعضیشون آخرش آشنا هستم و درد دل کردن و جواب دادیم و فلان، که آقا دستشون رو دراز میکنم میان پیش یه فقیهی تو قم که مثلا یه اتفاق افتاده، من خودم گوش دادم فایلای صوتی اون جلسه رو، راحت میگه آقا عدالت مسئله ما نیست، یعنی بهت گم شید. خب وقتی این رفت معلوم بعد چی کار میکنه دیگه، اونجوری که خودش تشخیص میده انجام میده، ممکنه با هزار غلط، تازه اونی که تو الان میگه آبروی آدمی رو برده، ای که خیلی جرمش سبکتره تا یه اسم انحرافی درست بکنن فردا. دوستان من اگر دهه آینده ما شریعتی هایی درست شد توی جامعه ایرانی که مثلا بعدن خود حوزه علمی قم بیاد بگه که اینها اسلام التقاطی است، مثل که متحریب شریعتی میگفت، مقصرش کیه الان؟ مقصرش ما این و مقصرش اونا. فضای اجتماعی درباره بعضی از چیزها نظر میخواد و کلن طلبه ها و فضله ها و اینها ساکتن. من درود باد و مرگ باد منظورم نیست با تبیین درست توی مسئله به اساس دین، به اساس فقه، به اساس مثلا مسائل اینجوری. و یکی هم دفاع‌های فقیهانه از بعضی فتاوای آقا و امام. ببینید دوستان، اینم دوباره یکی از مشکلاتیه که طلبه های انقلابی باش درگیرن. الان طلبه انقلابی به درس خارج میرسه، میبینه بالا تا پایین همش اسم آقای خوئیه. با نرم افزار آقای خوئی فرقی نمیکنه، خودش آیدان آقای خوئی باشن یا آقای عابدی و آقای نمیدونم خاتمی و آقای دیگرین انقلابی باشن، وقتی شروع میکنن درس گفتن از چی میگن؟ رجال آقای خوئی، اصول آقای خوئی، مسئول فقهای آقای خوئی. میگه به خمینی کو؟ بعد این فتوای خمینی رو وقتی تو میخونی، الان یه جایشو بخونید، ما الان تو پرونده ها میریم براتون میخونم یکی یکی. حالا تو مکاسب البته بیشتر هست که مثلا فتواها شروع میکنیم. که مثلا وقتی حضرت آقای حرفی رو با زبان فقاهت با زبان فتوا زده، یا امام به زبان فتوا حرامت زده، گفت پشتیبان فقیش همه سخنرانی تلقی میشه. خب این سخنرانی کرده دیگه، فقی حرفا رو نمیزنه. کدوم فقه نمیزنه؟ این فقهی که تو درسش میگی نمیزنه. ولی کل فقه گشتی نبود. اینها همه تقله‌هایی است که من احساس می‌کنم با رویکردهای انقلابی طلبه رو به درس‌هاش حواله بدیم، اینا رو جمع بکنیم. یکی از غایت‌هایی است که برای کارگاه هست که بین انقلابی‌گریمون با درس‌هامون پیوند واقعی برقرار کنیم، که احساس کنیم عجب. پس من دهه آینده سر هر چیزی وقت بگذارم، هم کار انقلابی بکنم دارم می‌کنم، هم کار علمی دارم می‌کنم. این یکی دیگه غایت است. دیگه نکته سوالی نیست. این کتاب رو انشالله من فایلش رو میفرستم برای چیز، یعنی آدرس جایی که میتونیم اون صوتی رو گوش بدید، خودش هم که سرچ بکنید با همین عکسه به اصطلاح میتونید حرفایی با دخترم درباره اقتصاد، باز فایل عکس و چیزش رو میفرستم، اینو انشالله داشته باشید. شروع کارگاهمون از اقتصاد جلسه آینده انشالله. السلام علیکم. من آخه باید مسئله رو براتون طرح کنم بعد بگم که کدوم چیز رو ببرید، ولی بخواید مثلا الان همین 50 دقیقه رو گوش بدید. مثلا ما تو جلسه آیندهمون از کتاب الودیعه شروع میکنیم، از لقمه خود کتاب الودیعه رو یه خوردن متاجه، ولی ودیعه کتاب الودیعه فقط شهید اول رو ملاحظه بود. دیگر اجور رو خیلی ببرد. اگه نظری چیزی هم داشتی در باری جلسه استفاده میکنم که نحوه ادارهش محتوی باید خرد خیلی هست. خدا حافظ.
میشه کلاس چهارش میشه؟